رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 250 جمعه 14 مرداد ماه 1390. برابر با 5 اوت 2011. دوستان سلام، من افشین هستم و در برنامه 242 در مورد فراگیر شدن پدیده ها صحبت کردم، خصوصا پدیده های اجتماعی و اونها که از راه کلام و از طریق ارتباط افراد با همدیگه منتقل میشن. مثلا یک رستوران یا هتل یا فیلم یا کتاب رو که تجربه میکنید و به دوستاتون هم معرفی میکنید، یا اصطلاحات یا جوکایی رو که از دوستاتون میشنوید. همه اینها پدیده هایی هستن که امکان فراگیر شدن یا اپیدمی رو دارن، اما این اتفاق برای همه اونها نمیفته، بلکه برای اینکه یک پدیده بخواد فراگیر بشه عوامل مختلفی لازمن که مالکم گلدول نویسنده کتاب The Tipping Point که مرجع برنامه گذشته و همچنین این برنامه هم هست به اون اشاره میکنه. آقای گلدول از جمله به 3 گونه شخصیت اشاره میکنه که در فراگیری پدیده های اجتماعی موثرن. در برنامه گذشته به یکی از این 3 گروه یعنی پیوندسازها پرداختم و گفتم که این گونه افراد چگونه با پیوندهای خودشون که معمولاً بسیار گسترده‌تر از بقیه آدم هاست میتونن به فراگیری پدیده‌ها کمک کنن. همینطور توضیح دادم که چگونه این افراد میتونن به هر کدوم از ما در زمینه‌های مختلف از دوستیابی گرفته تا کاریابی کمک کنن. خب اما در این برنامه میخوام به 2 گروه دیگه از افراد مؤثر در اپیدمی پدیده‌ها بپردازم. این 2 گروه رو دانشور و فروشنده نام گذاشتم. خب همینجا هم توصیه میکنم که اگر برنامه گذشته رو گوش ندادین اول بهتره که اون رو بشنوین، اما اگر هم الان امکان دستیابی به اون رو ندارید نگران نباشید، چون مقدمه‌ای که گفتم برای اینکه در این برنامه بتونیم با من همراه بشین کافیه. تصور کنید که یک رستوران جدید در گوشه ای از شهر شما باز شده. این رستوران ظرف مدت کوتاهی معروف میشه و همه اون رو میشناسن. همینجور که قبلا گفتم تعدادی پیوندساز در این مسئله نقش بازی میکنن. کسایی که میتونن در مدت کوتاه خبر افتتاح یک رستوران جدید رو به گوش خیلی‌ها برسونن. اما نکته قابل توجه اینه که معمولا این پیوندسازها نیستن که چنین رستوران‌هایی رو کشف میکنن، بلکه گروه دیگه‌ای هستند که به دنبال تجربه کردن و امتحان کردنن و به رستوران‌های جدید سر می‌زنن و اگر خوب باشه اون رو به دوستاشون از جمله پیوندسازها معرفی می‌کنن. این گروه از افراد کسایی هستند که همیشه به دنبال کسب دانش و اطلاعات جدید هستند و البته دوست دارند که دانش به دست آورده رو هم با دیگران به اشتراک بذارن. به این آدم‌ها میون میگن، که البته کلمه میون ریشه انگلیسی نداره و زمان زیادی هم نیست که به واژه‌نامه اضافه شده. معنی اون هم یعنی کسی که دانش جمع‌آوری می‌کنه. من هم فکر کردم که خوبه به سبک فرهنگستان یک معادل فارسی برای این کلمه استفاده کنم و کلمه دانشور رو انتخاب کردم. اگر خیلی ساده بخوایم یک مقایسه رو انجام بدیم، میتونیم بگیم که همونطور که پیوندسازها ما رو با مردم دیگه پیوند میدن، دانشورها هم ما رو با دانش و آگاهی پیوند میدن. یعنی پیوندسازها متخصص آدمها و روابط اجتماعی هستند و دانشورها متخصص دانش و اطلاعات. البته مواردی هم پیدا میشه که یک نفر هر دو این ویژگی ها رو داشته باشه که در این صورت نقش اون هم در جامعه بسیار برجسته تر و مؤثرتر از دیگران میشه. در چند دهه اخیر دانشورها بسیار مورد توجه اقتصاددان ها قرار گرفتن، چون امروزه در دنیای تجارت اطلاعات نقش بسیار مهمی داره و طبیعتا اون کسانی که اطلاعات بیشتری دارند مهمتر هم هستند. دانشورها همونهایی هستند که تمام مدل ماشین‌ها یا دوربین‌های عکاسی رو می‌شناسند. می‌تونن کامپیوترهای مختلف رو برای شما مقایسه کنن و حتی می‌تونن به شما کمک کنن که بهترین جنس رو به ارزان‌ترین قیمت پیدا کنید. یک دانشور معمولاً خیلی دقیق حرف می‌زنه. اون نمیگه که دیروز هوا خیلی گرم بود، بلکه میگه دیروز هوا تا 43 درجه سانتیگراد هم رسید. لیندا پرایس، استاد بازاریابی دانشگاه نبراسکا و از پیشتازان تحقیقات روی دانشورها، با تعدادی از این افراد مصاحبه کرده و اونها رو ضبط کرده. به عنوان نمونه در یکی از این مصاحبه ها، شخص مورد نظر تعریف میکنه که با دنبال کردن اخبار اقتصادی متوجه روند تغییر قیمت ها میشه و مثلا 10 سال پیش وقتی خبر سرمای شدید در برزیل رو دنبال میکنه، پیشبینی میکنه که قیمت قهوه گرون میشه. به همین دلیل حدوداً 40 قوطی قهوه رو به قیمت هر 3 پوند $2.79 میخره و بعد پیروزمندانه ادامه میده که الان قیمت قهوه هر 3 پوند حدوداً $6. خب به وسواس و میزان دقت در گفتار توجه کردین؟ قیمت قهوه رو در 10 سال پیش با دقت 1 سنت به خاطر داره. ذهن دانشورها مبنو از اطلاعاتی مشابه اینه که به نظر بسیاری از ما ممکنه اطلاعات به در نخوری بیان. اما دانشورها این اطلاعات رو برای تحلیلشون استفاده میکنن و به جنبندی‌هایی میرسن که اون جنبندی‌ها میتونه به درد هر کسی از جمله ما هم بخوره. و البته نکته مهم اینه که دانشورها از اینکه این دانش به دست آورده رو به شما هم منتقل کنند خوشحال میشن. اونها کوپن‌های تخفیف فروشگاه‌ها رو جمع میکنن و به شما هم میدن. اونها برای خرید با شما میان و حتی حاضرن به جای شما هم برن و براتون خرید کنن. دانشورها معمولاً با افراد صرفاً متخصص در یک موضوع خاص فرق میکنن. یک متخصص ماشین در مورد ماشین صحبت میکنه چون ماشین رو دوست داره. اما یک دانشور در مورد ماشین برای شما صحبت میکنه چون شما رو دوست داره. پروفسور پرایس معتقده که نصف آدم‌ها حداقل یک دانشور رو در زندگیشون میشناسن. آقای گلدول از تجربه ملاقات خودش با یکی از این افراد به نام مارک آلبرت میگه. اون تعریف میکنه که در یک رستوران همدیگه رو ملاقات کردیم. اول من رسیدم و نشستم. بعد اون اومد و من رو قانع کرد که جامون رو عوض کنیم، چون جای دیگه بهتره و واقعا بهتر بود. اون توضیح داد که چرا از تلویزیون کابلی به جای ماهواره استفاده میکنه و اینکه چطور میشه در نیویورک هتل ارزون قیمت پیدا کرد. در میان صحبتاش به نوار ضبط صوت من اشاره کرد که تموم شده بود. بعد توضیح داد که چرا ماشین آودی نمیخره و چرا بهتره به جای اون مرکوری بخره. ماشینی که هنوز خیلی شناخته شده نیست و میشه تخفیف خوبی هم براش گرفت و البته ماشین خوبی هم هست. اون گفت که چند ماه برای خرید یک تلویزیون جستجو کرده و حتی تمام قوانین گارانتی دستگاه‌ها را هم میخونه. اون گفت که چند وقت پیش به مجله کانسیومر ریپورتس که معمولا روی محصولات نقد می‌نویسه نامه نوشته و براشون توضیح داده که در یکی از نقداشون اشتباه کردن و دلیل و مدرک رو هم براشون فرستاده و چقدر ناراحت شده وقتی که اونها به نظر اون ترتیب اثر ندادن. در واقع در اینجا یک دانشور رو دست مرجع دانشورهای دیگه، یعنی مجله کانسیومر ریپورت زده. آلبرت البته توضیح میده که دانشور بودن بیش از اندازه ممکنه فضولی در کار دیگران به حساب بیاد و اینکه در جاهایی باید مواظب باشه که زیاده روی نکنه. خب اما نکته مهم دیگه در مورد دانشورها اینه که اونها معمولا شما رو مجبور به انجام دادن کاری نمی‌کنن. یه دانشور مثل یک معلم میمونه که دانش خودش رو به اشتراک میذاره، اما در واقع خودش شاگرد هم هست. اون دوست داره که بیشتر بدونه و یاد بگیره. اون به شما کمک میکنه در حالی که احساس میکنه به خودش داره کمک میکنه. خب اما در کنار دانشورها و پیوندسازها که باعث کشف اطلاعات و پخش اون بین آدم‌ها میشن، یک گروه دیگه هم لازمه که قدم آخر رو برداره. این گروه شامل کسانی هستند که شما رو مجبور به انجام کاری میکنند. اونها فقط به شما آگاهی نمیدن، بلکه به شما اصرار هم میکنند که یک کار رو انجام بدید. اونها اگر میخواد شما غذای یک رستوران رو تجربه کنید، با جدیت از شما میخوان که برنامه‌ای بچینید و به اونجا برید. و دفعه بعد که دیدنتون ازتون میپرسن که آیا رفتین یا نه. و اگر جواب منفی باشه، ممکنه برنامه‌ای بچینن که این دفعه با خود اونها به رستوران برید. اونها براتون استدلال میکنن که چرا مهمه که یک غذای جدید رو تجربه کنید و چرا اگر این رستوران خاص رو امتحان نکنید بازنده اید. در واقع این افراد یک ایده رو به شما معرفی نمیکنند، بلکه بهتون میفروشن. به همین دلیل به اونها سیلزمن یا فروشنده میگیم. فروشنده ها هم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. اونها معمولا برای هر سوال شما جواب دارن. برای هر بهانه ای راه حلی ارائه میکنن و در واقع اونها استاد قانع کردنن. متخصصین بازاریابی که معمولا از این دسته آدم ها هستند، حتی ممکنه سوال و جواب های احتمالی مشتریانشون رو هم به صورت مدون داشته باشن و آماده هستن که با هر سوالی مجموعی از جواب ها رو تحویلتون بدن. اما فروشنده ها معمولا دارای یک سری ویژگی های ذاتی هم هستند که اونها رو از نظر انتقال احساسات بر دیگران غالب میکنه. هاوارد فریدمن، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، مجموعه 13 سوال رو در قالب یک تست به عنوان تست ارتباط مؤثر جمع‌آوری کرده که میزان توانایی افراد در انتقال احساساتشون به دیگران رو میسنجه. از جمله سوالات این آزمون اینها هستند: آیا وقتی یک موسیقی شاد رو میشنوید احساس رقص پیدا میکنید؟ آیا بلند میخندید؟ آیا وقتی با دوستاتون صحبت میکنید اونها رو لمس میکنید؟ آیا دوست دارید در مرکز توجه باشید؟ و سوالهای مشابه. حد اکثر امتیاز این تست 117 و میانگین امتیاز افراد 71. اما معنی امتیاز زیاد در این تست چیه؟ پروفسور فریدمن تعدادی از افراد با امتیاز بالای 90 رو انتخاب میکنه و هر کدوم از اونها رو با دو نفر از کسانی که امتیاز پایینی داشتن در یک اتاق قرار میده. در ابتدا هم از هر کدوم اونها میخواد که احساس خودشون رو در اون لحظه در یک پرسشنامه ذکر کنن. بعد این افراد رو به مدت 2 دقیقه با هم تنها میذاره و از اونها میخواد که هیچ صحبتی با هم نکنن و فقط میتونن با نگاه یا اشاره با هم ارتباط برقرار کنن. بعد از 2 دقیقه از اونها میخواد که مجدداً احساس خودشون رو بیان کنن. نتیجه‌ای که از این آزمون حاصل میشه خیلی جالبه و نشون میده که افراد با امتیاز بالا در آزمون ارتباط مؤثر حس خودشون رو به بقیه انتقال میدن ولی از اونها تأثیر نمیپذیرن. همین قابلیت شاید نه چندان واضح و محسوسه که افراد دارای شخصیت فروشنده رو تا این حد در کار قانع کردن و ترغیب دیگران موفق میکنه. خب اگه در مجموع بخوام جمع‌بندی کنم، باید بگم که یک پدیده زمانی همه‌گیر میشه و در جامعه گسترش پیدا میکنه که توسط تعدادی دانشور کشف میشه، توسط تعدادی پیوندساز به جمع زیادی معرفی میشه و تعدادی فروشنده هم دیگران رو به تجربه اون پدیده تشویق و ترغیب میکنه. احتمالاً بعد از شنیدن این برنامه شما هم دارید فکر میکنید که کدوم یکی از این شخصیت‌ها رو در اطرافتون سراغ دارین یا حتی خودتون تا چه حد ویژگی هر کدوم از این شخصیت‌ها رو دارین. برای اینکه بهتر بتونیم به این سوال‌ها جواب بدین، معمولاً بهتره که یک پدیده رو در نظر بگیرید و عکس‌العمل آدم‌ها رو در مورد اون بسنجین. من در اینجا می‌خوام رادیو کالج پارک رو مثال بزنم. از خودتون بپرسید که چه جوری با رادیو کالج پارک آشنا شدید. آیا وقتی در وبسایت‌های مختلف پرسه می‌زدید، به صورت اتفاقی لینک یکی از برنامه‌های اون رو دیدید و اون رو گوش دادید؟ و چون کنجکاو شدید، بقیه وبسایت رو زیر رو کردید تا به این نتیجه رسیدید که برنامه‌های خوبی داره که ارزش شنیدن دارن؟ یا روی تلفنتون یا کامپیوترتون لیست پادکست‌های فارسی زبون رو از آیتونز یا فهرست‌های دیگه جستجو کردید تا به رادیو کالج پارک رسیدین؟ اگر هر کدوم این کارها رو کردید، شما خصوصیت یک دانشور رو دارین. خصوصا اگر این وبسایت رو به دوستاتون هم معرفی کرده باشین. البته هرچه که تعداد کسانی که از طریق شما با این رادیو آشنا شدن بیشتر باشه، شما بیشتر پیوندساز بودین. البته معمولا هر چند وقت یک بار یکی از برنامه‌های رادیو کالج پارک سر از یکی از وبسایت‌های پربیننده در میاره و به این صورت تعداد زیادی با این پادکست آشنا میشن. در این صورت اون وبسایت نقش یک پیوندساز رو بازی میکنه. و در نهایت اگر در معرفی و تشویق دوستاتون به شنیدن برنامه‌های ما جدیت کردین، اگر لینک برنامه‌های مورد علاقه اونها رو از وبسایت پیدا کردین و براشون فرستادین، اگر برنامه‌ها رو دانلود کردین و روی سی دی یا تلفن دوستتون کپی کردین و بهش دادین، و اگر حتی دوستاتون رو تشویق کردین که با شما بشینن و با هم به یک یا چند برنامه گوش بدن، شما یک فروشنده هستین. به هر حال هر کدوم از این شخصیت‌ها رو که دارین، شما در فراگیر شدن رادیو کالج پارک به عنوان یک پدیده نقش داشتین و ما به این خاطر از شما ممنونیم. همونطور که گفتم معمولاً بیشتر پدیده‌ها هیچ وقت فراگیر نمی‌شن و اپیدمی تولید نمی‌کنن. ولی ما دوست داریم که این اتفاق برای رادیو کالج پارک بیفته و افراد بیشتری به برنامه‌های اون گوش بدن. تا اون زمان از شما به خاطر توجه به برنامه‌های ما، خصوصاً این برنامه، سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.
سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه رادیو کالج پارک. من هادی هستم و قصد دارم تا در برنامه امروز خودم کارنامه فیلمسازی یکی از مطرح ترین و برجسته ترین کارگردانان حال حاضر سینمای کشورمون، یعنی اصغر فرهادی رو مورد بررسی قرار بدم. فکر کنم در حال حاضر چند تا کسی باشه که اسمی از اصغر فرهادی نشنیده باشه و خبری از کسب جوایز مختلف داخلی و خارجی توسط این کارگردان جوان و آینده دار کشورمون نشیده باشه. اما به احتمال خیلی زیاد بسیاری از شنوندگان محترم برنامه ما اطلاعات چندان زیادی از گذشته فیلمسازی این کارگردان ندارن و من تلاش دارم تا در برنامه امروزم اطلاعات هرچند اندک در خصوص گذشته، پیشینه و کارنامه فیلمسازی اصغر فرهادی در اختیار شما قرار بدم. پس اگر به هنر و به خصوص سینما و به خصوص این کارگردان مطرح کشورمون علاقه دارید، از شما خواهش میکنم تا پایان برنامه منو همراهی کنید. خیلی از شما نام اصغر فرهادی رو با فیلم‌های سینمایی چهارشنبه سوری، درباره الی و جدایی نادر از سیمی به یاد بیارید. اما باید خدمتتون عرض بکنم که اصغر فرهادی کارگردانی خودش رو از تلویزیون و با کارگردانی چندین سریال تلویزیونی آغاز کرد. اگر به خاطر داشته باشید در اواسط دهه 70 سریالی به نام روزگار جوانی از شبکه تهران پخش می‌شد که به بررسی زندگی چند تن از دانشجوها در یک خونه دانشجویی می‌پرداخت و در هر قسمت مسائل و مشکلاتی که برای هر کدوم از این دانشجوها پیش می‌اومد رو مورد بررسی قرار می‌داد. البته اصغر فرهادی تنها وظیفه نویسندگی بیش از 20 قسمت از اون سریال رو به عهده داشت. پس از اون سریال که با استقبال بسیار زیادی از سوی مخاطبین هم مواجه شد، اصغر فرهادی کارگردانی سریال دیگه‌ای رو در همون شبکه تهران به عهده گرفت. سریالی که در سال 1378 از شبکه تهران پخش شد به نام داستان یک شهر. اگر خاطرتون باشه در این سریال چند جوون به دنبال تهیه یک سری گزارش‌های تلویزیونی برای برنامه یک شهر بودن و در هر یک از این در واقع قسمت‌های این سریال با محوریت قرار دادن یک موضوع خاص اجتماعی نقبی زده می‌شد به درون اجتماع تهران و مسائل و مشکلات مختلفی که در این شهر بزرگ اتفاق می‌افتاد. مسائل نظیر طلاق، ایدز، جدایی، بزهکاری و خیلی از مسائل مشکلات اجتماعی. و البته به موازات هر یک از اون داستان‌هایی که در هر قسمت از این سریال مطرح می‌شد، خود سرگذشت و مسائل و مشکلات شخصیت‌های اصلی اون سریال هم دنبال می‌شد و موجب می‌شد که بیننده با اشتیاق بیشتری به تماشای سریال ادامه بده. این سریال در اون زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت، هر چند لحن بسیار تلخی داشت، اما به عنوان یکی از اجتماعی‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون مورد توجه بسیاری قرار گرفت و همین امر موجب شد تا اصغر فرهادی در سال 1380 قصد بکنه و تلاش بکنه تا ادامه اون سریال رو بسازه. ادامه اون سریال با ترکیب جدیدی از بازیگران ساخته شد، ولی با همون محوریت و با همون هدف که نگاهی دیگر به مسائل و مشکلات کلان شهر تهران بود. به پشتوانه این دو سریال که بسیار مورد توجه قرار گرفتن و نام اصغر فرهادی رو به عنوان یک کارگردانی که هم مشرف هست به مسائل مختلف اجتماعی و هم میدونه که به چگونه این مسائل اجتماعی رو در یک قالب جذاب ارائه بکنه، اصغر فرهادی اقدام به کارگردانی اولین فیلم بلند سینمای خودش کرد، فیلم سینمای رقص در غبار در سال 1381 که البته به تهیه کنندگی تلویزیون هم تهیه شد. فیلم رقص در غبار با بازی فرامرز غریبیان و باران گذری تونست در 21 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نظر مساعده بسیاری از منتقدین رو به خودش جلب بکنه و نشان از ظهور یک کارگردان خوش‌آتیه و خوش‌فکر در سینمای ایران داشت. این فیلم داستان زندگی پسری رو داره که مجبور به طلاق همسرش میشه و برای پرداخت مهریه همسر خودش و همینطور تأمین هزینه ازدواجش با یک دختر دیگه مجبور به انجام کارهای بسیار زیادی میشه، اما با توجه به اینکه از پرداخت مهریه همسر خودش عاجز هست مجبور به فرار از دست پلیس میشه و به صحرا و بیابون پناه میبره و در این فرار همراه میشه با یک پیرمرد مارگیری که فرامرز غریبیان نقش اون رو بازی میکنه که از طریق شکار مارهای سمی که از سم اونها برای تهیه دارو استفاده میشه زندگی خودشو میگذرونه. این پسر جوان با این پیرمرد همراه میشه و سعی میکنه که تا با کار در کنار اون پیرمرد بتونه هزینه های مورد نظر خودش رو تامین بکنه. فیلم از یک دوگانگی فضا برخوردار هست. قسمت اولیه فیلم خب در شهر هست و مشکلات اجتماعی اون پسر جوان رو نشون میده، ولی بلافاصله به صحرا و بیابون منتقل میشه و از یک فضای وسترن گونه برخوردار هست. منظور از یک فضای وسترن گونه فضای خالی، شخصیت‌های بسیار کم و کم دیالوگ که بیشتر فیلم تلاش میکنه تا داستان خودش رو از طریق تصویر جلو بره و البته با توجه به شخصیت خاصی که فرامرز غریبیان هم نقش رو ایفا میکنه که با توجه به بک‌گراندی که داره و گذشته‌ای که داره خیلی سخت هست براش تا بتونه با اون جوان ارتباط برقرار بکنه، این کم دیالوگ بودن فیلم رو پررنگ‌تر میکنه. با این اوصاف فیلم تونست در اون جشنواره در بخش بین‌الملل جایزه بهترین فیلم رو به خودش اختصاص بده، همینطور در جشن خانه سینما جایزه بهترین فیلم سال و فرامرز غریبیان هم که پس از فیلم مرد بارانی اعلام کرده بود که تلاش داره تا دوره جدیدی از کارنامه بازیگری خودش رو شروع بکنه و به بازی در هر فیلمی هم تن نده، در این فیلم بازی بسیار ظریفی را از خوش ارائه داد و موفق شد در جشن خانه سینما و همینطور در جشنواره بین‌المللی فیلم موسکو جایزه بهترین بازیگری رو خودش اختصاص بده. همینطور فیلم در جشنواره آسیا اقیانوسیه جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه رو هم به خودش اختصاص داد. به هر حال فیلم به عنوان اولین فیلم یک کارگردان بسیار فیلم قابل قبول و امیدوار کننده ای بود. هرچند سریال های داستان یک شهر سری اول و دومش انتظارها را از اصغر فرهادی به عنوان فیلمسازی که بسیار آشنا است به مسائل اجتماعی بالا آورده بود و فیلم رفت در قبار اون انتظارها رو برآورده نمی‌کرد. پس از فیلم رفت در قبار اصغر فرهادی بلافاصله شروع به ساخت فیلم دوم خودش می‌کنه، فیلمی به نام شهر زیبا با بازی فرامرز غریبیان، ترانه علی دوستی و آهو خردمند. فیلم سینمایی شهر زیبا نسبت به فیلم رفت در قبار از مضمون اجتماعی شدیدتر و بسیار بلندتری برخوردار هست و به نوع سینمایی که اصغر فرهادی با سریال‌های خودش توانایی خودش رو در خلق اون فضا نشون داده بود بیشتر نزدیک بود. در فیلم سینمایی شهر زیبا ما داستان زندگی پسر نوجوانی رو می‌بینیم که به تازگی از خانه بدهکاری آزاد میشه و تلاش میکنه تا رضایت خانواده دختر مقتولی که توسط دوستش به قتل رسیده رو جلب کنه و در این راستا با خواهر دوستش همراه میشه. خواهر که خودش مشکلات خودش رو داره و همینطور اون خانواده دختر مقتول که دارای یک دختر عقب مونده ذهنی دیگه هستن و اونها هم با مسائل و مشکلات اقتصادی نسبتا زیادی دست و پنجه نرم میکنن. تقابل این آدم ها با هم دیگه و خواسته هایی که هر یک از این سه ضلع مثلث از هم دیگه دارن بر جذابیت های داستان بسیار میافزاید و یکی از زیباترین و پرکششترین فیلم های اجتماعی دهه 80 سینمای کشورمون رقم میزنه. فیلمی که در عین شایستگی در جشنواره 22 در حالی که در بیش از 10 یا 11 رشته کاندید جایزه بود تنها تونست یک جایزه فرعی برای صدای فیلم رو به خودش اختصاص بده و در هیاهوی فیلم های دوئل و مارمولک متاسفانه از نظرها مخفی نگه داشته شد. اما این فیلم بازی های بسیار خوبی رو هم از دو تا هنرپیشه مطرح سینمای کشورمون، ترانه علی دوستی و باز هم فرامرز غریبیان داره. فرامرز غریبیان در این فیلم با یک گریم خاص ظاهر میشه و باز هم بازی زیر بوسی و بسیار قشنگی از خودش نشون میده و به نظر میرسید که همکاری بین اصغر فرهادی و فرامرز غریبیان داره به جای بسیار خوبی میرسه و میتونه این همکاری ادامه پیدا بکنه، اتفاقی که اول در فیلم های آینده اصغر فرهادی نیفتاد که اون هم به دلیل سن فرامرز غریبیان و عدم انطباق شخصیت های اصلی فیلم های اصغر فرهادی با شرایط سنی فرامرز غریبیان داشت. اما این اتفاق در مورد همکاری اصغر فرهادی و ترانه علی دوستی ادامه پیدا کرد و این دو در دو فیلم بعدی اصغر فرهادی تونستن با هم همکاری بسیار خوبی رو داشته باشن. فیلم شهر زیبا متاسفانه در زمان اکران مورد توجه عامه مردم قرار نگرفت که شاید دلیل اصلی اون هم تلخ بودن فضای فیلم هست. اما اگر این فیلم رو ندیدید و امکان تماشای این فیلم رو دارید، من پیشنهاد میکنم که به تماشای این فیلم بنشینید و از این فیلم لذت ببرید. فیلم داستان بسیار ساده ولی در عین حال پیچیده‌ای داره و این هم موجب میشه که بیننده تا لحظه آخر ندونه که چه اتفاقی میفته و به همراه فیلم تا پایان ادامه میده. فیلم سینمای شهر زیبا نسبت به فیلم رقص در قبار فیلم به مراتب بهتر و محکمتری هست و نقطه پایان دوره اول فیلمسازی اصغر فرهادی است. اصغر فرهادی پس از شهر زیبا دوره دوم فیلمسازی خودش رو شروع میکنه که با سه فیلم چهارشنبه سوری درباره الی و جدایی نادر از سیمی تئولوژی خودش رو کامل میکنه که من در ادامه صحبت هام به این سه فیلم خواهم پرداخت. فیلم‌های رقص در غبار و شهر زیبا بیشتر مسائل اجتماعی رو از حوزه اقتصاد نگاه می‌کردند و عامل اصلی خیلی از مشکلات این فیلم‌ها ریشه در مسائل اقتصادی داشت. دیدگاه اصغر فرهادی بعد از شهر زیبا در سفینه بعدی خودش تغییر پیدا کرد و خیلی از مسائل و مشکلات بین افراد رو در مشکلات فرهنگی انسان ها بررسی میکنه و به خصوص برخی از آداب و سنت هایی که ریشه در فرهنگ های ما داره. فیلم سینمایی چهارشنبه سوری که در سال 1384 تهیه شد داستان زندگی خانواده ای رو داره که در نزدیک ایام نوروز و در روز چهارشنبه سوری کارگری برای تمیز کردن خونه پای به زندگی اونها میذاره و از طریق این کارگر ما با مشکلاتی که این زن و شوهر در ارتباط بین خودشون آشنا میشیم، به شکی که زن به مرد داره و از طریق ارتباط اون کارگر با ساکنین دیگه اون آپارتمان ما بیشتر با روحیات مختلف شخصیت اصلی فیلم آشنا میشیم. خب انتخاب چهارشنبه سوری، روز چهارشنبه سوری و هیجان هایی که در اون روز هست به همراه اون پس‌زمینه های صوتی که در فیلم هست، انتخاب بسیار هوشمندانه است در راستای مضمون اصلی فیلم. و از طرف دیگه فیلم به گونه ای تماشاگر رو به بازی میگیره که شما در هر لحظه با یک از شخصیت های اصلی فیلم همزادپنداری میکنید. شما در لحظه ای به شخصیت زن اصلی فیلم حق میدید و احساس میکنید که مرد رو خیانت کرده. در صحنه دیگه وقتی مرد رو میبینید احساس میکنید که نه، اون زن دچار بیماری اختلال روحی روانی هست و مرد هیچ خیانتی نکرده. و این بازی فیلم با تماشاگر همچنان ادامه پیدا میکنه تا در یک سوم پایانی فیلم که اون ضربه اساسی به بیننده وارد میشه و بیننده با خیلی از حقایق آشنا میشه. فیلم سرشار از جزئیات هست و خیلی از این جزئیات در تماشای بارهای دوم و سوم فیلم خودشون نشون میده. فیلمنامه بسیار دقیقی داره و از بازیها، کارگردانی و تدوین بسیار خوبی برخوردار هست. یک تیم بازیگر بسیار قوی در این فیلم بازی کردن، متشکر از حمید فرخ نژاد، هدیه تهرانی، پانتها بهرام و ترانه عبدالدوستی در همکاری دوم خوش باسکر فرهادی که هدیه تهرانی تونست در جشنواره 24 به خاطر بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازی نقش اول زن رو به خودش اختصاص بده. همینطور اصغر فرهادی تونست سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو ببره و فیلم هم فیلم برگزیده تماشاگران شد. البته اصغر فرهادی در اون سال دفعش از رسیدن به سیمرغ بلورین بهترین فیلم باز موند به خاطر اینکه اون سال جایزه بهترین فیلم به فیلم سینمایی به نام پدر اختصاص پیدا کرد که البته در راستای دلجویی از حاتمی کیا بود، چون حاتمی کیا فیلم قبلیش یعنی به رنگ ارغوان از جشنواره حذف شده بود و توقیف شده بود و به گونه ای جشنواره فیلم فجر خواست با اهدای جایزه بهترین فیلم به نام پدر به نوعی از او دلجویی بکنه. هرچند همگان از آن دارند که به نام پدر جز آثار خوب ابراهیم حاتمی کیا نیستش. فیلم در اکران خودش بسیار مورد توجه قرار گرفت، یکی از فروش های بسیار بالای اون سال رو داشت، اگر اشتباه نکنم فیلم دوم یا سوم پر فروش اون سال شد و همینطور از جوایز بین المللی این فیلم بخوام خدمتتون عرض بکنم، این فیلم تونست جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم شیکاگو رو به خودش اختصاص بده، همینطور در جشنواره لاس پالماس هم این فیلم برنده جایزه ویژه شد. اصغر فرهادی با این فیلم گام بسیار بزرگی رو در معرفی خودش به سینمای ایران برداشت و قدرت خودش رو در فیلمنامه نویسی، در توجه به جزئیات و همینطور قدرت خودش رو در کارگردانی، در بازی گرفتن از بازیگران و همینطور کشش فیلم و توانایی در جذب تماشاگر تا انتهای فیلم و رو دست زدن به تماشاگر به سینمای ایران نشون داد. و صحنه‌ای که هدیه تهرانی با اشاره به هواکش حموم برای خواهر خودش تعریف میکنه که به چه صورتی شک کرده به ارتباط همسر خودش با زن همسایه، به راحتی از اصفهان سینما روها پاک نمیشه. من یک نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم، فیلم در ایام چهارشنبه سوری فیلم برداری شد و در همون ایام ترانه علی دوستی برادر خودش رو در زندگی واقعی در اثر انفجار ترقه ها و مواد محترقه از دست داد و اصغر فرهادی فکر میکرد که دیگه امکان ادامه بازی برای ترانه علی دوستی وجود نداره، چون ترانه علی دوستی نقش یک دختری رو داره که با ورود به این ساختمان و ارتباطش با شخصیت های مختلف و ساکنین مختلف ساختمان به نگاه جدیدی از زندگی میرسه، دختری که در آستانه ازدواج هست و شاد هست و میخواد زندگی جدید رو تشکیل بده، به یک شناخت جدیدی از زندگی در برخورد با این آدم ها میرسه و از فرفری تصور میگه که امکان ادامه همکاری با ترانه علی دوستی نیست، ولی ترانه علی دوستی حاضر میشه که به همکاری خودش ادامه بده و فیلم رو به انتها میرسونه و البته شما در فیلم هم به شما احساس نمی کنید که چنین زایه ناگواری برای این هنرمند در حین فیلم برداری این فیلم اتفاق افتاده. پس از موفقیت همه جانبه فیلم سینمای چهارشنبه سوری، اصغر فرهادی در گام بعدی شروع به کارگردانی فیلم درباره الی میکنه. فیلم با بازی گلشیفته فراهانی، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، مانی حقیقی، مریلا زارعی، پیمان معادی، صابر ابر و تنی چند از بازیگران. بازیگرانی که مجموعه این بازیگران در فیلم درباره الی یکی از بهترین مجموعه بازی ها رو در یک فیلم سینمایی در تاریخ سینمای ایران رقم میزنه. اگر در فیلم چهارشنبه سوری تمامی شک‌ها و شبهات تماشاگر در یک سوم پایانی فیلم پاسخ داده میشه، در فیلم درباره الی تمامی این شک‌ها و شبهات باقی میمونه و اصغر فرهادی یک گام رو به سمت یک سینمای بهتر و چالش برانگیزتر برمی‌داره. در فیلم سینمایی درباره الی چند جوان با هم تصمیم میگیرن تا سفری به شمال کشور داشته باشن و در این سفر یکی از این جوانان تلاش میکنه تا مقدمه آشنایی یک پسر و یک دختر رو با هم فرهم بکنه و اون دختر برای تمامی اون افراد اون جمع ناشناخته است که همه اون رو به نام الی صدا میزنن. این دختر در سفر به شمال ناگهان ناپدید میشه و همه تلاش میکنن تا اون رو پیدا بکنن و شک میکنن که آیا این فرد به شهر خودش برگشته، الی به شهر خودش برگشته یا در دریا غرق شده و از این طریق با ایجاد این سوال‌های بدون پاسخ البته ارتباط این چند جوان با هم دیگه تجزیه و تحلیل میشه و خیلی از ریزکاری‌های فرهنگی ما که در مناسبات اجتماعی ما به شدت استفاده میشه و میتونه سرمنشأ خیلی از مشکلات باشه مورد بررسی قرار میگیره. موارد از قبیل دروغ مصلحتی، موارد از قبیل تعارفاتی که ما به همدیگه داریم، موارد از قبیل این که چقدر به راحتی ما به همدیگه اعتماد میکنیم و در مواقع به خصوص این اعتماد رو میگیریم و موارد از این دست. فیلم بسیار لایه لایه، بسیار پیچیده، بسیار جذاب هستش. در تماشای چند بارگی فیلم شما مطمئن باشید که نقاط جدیدی رو از فیلم میگیرید، کارگردانی و فیلمنامه این فیلم نسبت به فیلم چهارشنبه سوری به مراتب دقیق‌تر و پر از جزئیات بیشتری هستش. مجموعه بازی‌های فیلم، کارگردانی فیلم، تدوین فیلم به جرئت میتونم بگم یک مجموعه غیر قابل تکرار هست. فضای فیلم بسیار قابل باور هستش. تمامی اجزای این فیلم در درست‌ترین شکل ممکن خودش در این فیلم قرار گرفته و یک فیلم میشه گفت استثنایی رو در تاریخ سینمای ایران رقم زده. متاسفانه فیلم در ابتدای جشنواره 27 به خاطر اینکه گلشیفته فرهانی در این فیلم بازی کرده بود و به هر حال حضور گلشیفته فرهانی در اون زمان در فیلم بادی آف لایز ساخت رادی اسکات مشکلات ایجاد کرد و فیلم در ابتدا جشنواره فیلم فجر حذف شد، ولی با رایزنی های انجام شده با معاونت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد و حتی مقام های سیاسی بالاتر در نهایت فیلم به جشنواره فیلم فجر بازگشت و تونست جوایز مطرحی از جمله بهترین کارگردانی رو برای بار دوم برای اصغر فردی بر مقام بیاره. فیلم علاوه بر اون در بسیاری از جشنواره‌های خارجی مورد توجه قرار گرفت که مهمترین جایزه اون و مهمترین جشنواره خارجی که این فیلم رو مورد توجه قرار داد جشنواره بین‌المللی فیلم برلین هست که جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو اصغر فرهادی اهدا کرد. همینطور جشنواره آسیا و اقیانوسیه مجدداً بهترین جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه بزرگ منتقدین رو اصغر فرهادی داد و بسیاری از جشنواره‌های دیگه در سطح جهان از این فیلم استقبال کردن و فیلم جواز بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داد. فیلم در شرایط نامناسبی اکران شد، با این اوصاف به فروشی بالای 1 میلیارد تومان دست پیدا کرد در سطح تهران، فروشی که در شرایط بهتر میتونست به رقم بالاتر از 2 میلیارد هم دست پیدا بکنه. اصغر فرهادی مجموعه بازیگرای خودش رو برای این فیلم قبل از شروع فیلم برداری به همون ویلا در شمال برد و اینها برای مدت زمان نسبتاً طولانی با هم دیگه زندگی کردند و اون فیلمنامه رو با هم دیگه شروع به روخونی کردن و این موجب شد که روابط این دوست‌ها در فیلم بسیار باورکردنی است و خیلی طبیعی از آب در اومده. واقعا خیلی سخت میشه بازی هنرپیشه خاصی رو در این فیلم جدا کرد و متمایز کرد، اما من بازی صابر ابر رو در این فیلم در نقش نامزد الی که خیلی جالب هست، ما نمیدونیم اسم این چی هست، الهام هست، الناز هست، همگان با نام الی میشناسن اون رو و این نکته جالبی هست که ما با یک فرد ارتباط برقرار میکنیم بدون اینکه حتی اسمش رو بدونیم چی هستش و به همین صورت ما اعتماد میکنیم، به همین صورت ما خیلی راحت در مورد اون شخصیت فکر میکنیم و تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم بدون اینکه واقعا بدونیم کدومی که از این تحلیل ها واقعی هست، کدومی که از این تحلیل ها اشتباه هست. فیلم لایه های این چین رو به مرور زمان برای تماشاگر رو میکنه و موجه میشه که تماشاگر وقت از نما میاد بیرون با انبوهی از سوالات مطرح هست، انبوهی از سوالاتی که هر فرد در ارتباط خودش با دوستان خودش در محیط کاری، در محیط دانشی، در هر محیطی نمونه هاش رو واقعا دیده و میتونه خیلی از این موارد و اتفاقاتی که در فیلم در ارتباط بین شخصیت های مختلف رخ داده رو در ارتباط خودش با دوستان خودش یا همکاران خودش شبیه سازی کنه و ببینه. به هر حال فیلم یکی از موفق ترین فیلم های دهه 80 و چه بسا تاریخ سینمای ایران هست که از نظر منتقدین و نظر مردم هم پنهان نموند و مورد استقبال مردم و منتقدین هم قرار گرفت. اصغر فرهادی پس از درباره الی همین سیر روایی رو ادامه میده با فیلم جدایی نادر از سیمین که خب البته فقط در ایران اکران شده و هنوز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور پخش نشده. به همین جد من فیلم رو ندیدم و تلاش هم کردم تا از خوندن هر گونه نقد پیش از تماشای فیلم پرهیز بکنم تا هیچ پیش آگاهی مصری نداشته باشم، ولی به نظر میاد که اصغر فرهادی همون سیر رو داره ادامه میده ولی به پختگی بیشتری رسیده و فیلم جدایی نادر از سیمین تونست خواسته خرس طلایی رو از جشنواره فیلم برلین به خودش اختصاص بده. خرس طلایی بهترین فیلم، خرس طلایی بهترین بازیگر مرد که به مجموعه بازیگران مرد اون فیلم تعلق گرفت، و همینطور خرس طلایی بهترین بازیگر زن که باز هم به مجموعه بازیگران زن فیلم اهدا شد. و در طول تاریخ جشنواره برلین این اولین باری هست که یک فیلم موفق به دریافت سه خرس طلایی میشه. فیلم اکران گسترده‌ای رو در سطح اروپا داشته و به تازگی اکران خودش رو در کانادا و آمریکا میخواد شروع بکنه. به لحاظ فروش بین‌المللی فیلم پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هست و فروشی بالای 10 میلیون دلار دست پیدا کرده. حتی جالب اینجاست که در کشور فرانسه این فیلم در زمره چند فیلم پرفروش چند هفته ابتدایی اکران خودش بوده، که با توجه به اینکه این فیلم یک فیلم خارج زبان هست، فیلم درام خانوادگی هست، جدا از هر گونه جلوه های ویژه اکشن یا حادثه هایی که تماشاگر رو به خودش جلب کنه، این فیلم تونست در زمره چند فیلم پرفروش چند هفته ابتدایی اکران خودش در فرانسه باشه. حتی فروشش بالاتر از فروش نیمه شب در پاریس وودی آلن قرار گرفت. رئیس جمهور فرانسه درخواست کرد که این فیلم در کاخ ریاست جمهوری فرانسه به طور اختصاصی برای اون نمایش داده بشه، و اینها همه و همه نشان از قدرت بسیار زیاد فیلم هست. و من امیدوارم که اتفاقی که در سال 1999 برای فیلم سینمای بچه های آسمان افتاد و ما یک نماینده در 5 فیلم نهایی آکادمی اسکار با عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان داشتیم، یک بار دیگه برای این فیلم جدای نادر است. این بیفته اتفاق بسیار محتمل هست، به خاطر اینکه معمولا فیلم هایی که در جشنواره کن، ونیز و برلین جایزه بهترین فیلم رو به خودشون اختصاص میدن، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی برای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان مطرح میشن. من امیدوار هستم که این اتفاق در اسکار سال 2012 اتفاق بیفته و ما شاهد حضور نماینده دیگه از کشورمون در جمع 5 فیلم نهایی اسکار باشیم و بتونیم به افتخارات سینما کشورمون یک جایزه و یک کاندیداتوری معتبر دیگر رو هم بیافزاییم. به هر حال اسکار فرهادی در حال حاضر یکی از مطرح‌ترین کارگردانان سینمای کشورمون هست. اگر ما محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی کیا و کیانوش عیاری رو به عنوان مطرح‌ترین کارگردانان دهه 60 سینما کشورمون نام ببریم و همینطور در دهه 70 شاهد ظهور کارگردان بسیار خوبی به نام مجید مجیدی بودیم، بدون شک ستاره بی‌بدیل سینما ایران در دهه 80 اسکار فرهادی هست که با کارگردانی تنها 5 فیلم سینمایی تونسته به جایگاه چنین رفیعی در بین مردم و منتقدین برسه. من در این برنامه بیشتر به بررسی آثاری که اسکار فرهادی کارگردانی اونها رو به عهده داشته پرداختم، وگرنه اسکار فرهادی در نگارش فیلمنامه چند فیلم معتبر دیگه ما هم دست داشته. به عنوان مثال اسکار فرهادی قبل از کارگردانی اولین فیلم بلند سینمایی خودش فیلمنامه ارتفاع پس رو برای ابراهیم حاتمی کیا می‌نویسه، که اتفاقا یکی از فیلم‌های خوب حاتمی کیا هست، و یا فیلمنامه فیلم دایره زنگی که توسط پریسا بختاور همسر اسکار فرهادی کارگردانی شد و یکی از فیلم‌های کمدی خوب سینمایی ما هم به شمار میاد، و یا حتی به کمک مسعود کیمیایی میره و در نگارش فیلمنامه فیلم محاکمه در خیابان به او کمک میکنه و کاملا میشه رد اسکار فرهادی رو در فیلم محاکمه در خیابان دید. به حال اینها آثاری بود که اسکار فرهادی در فیلمنامه اونها نقش داشت و اونها رو به نگارش در آورد. به حال امیدوارم که از برنامه من استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. خیلی دوست دارم نقطه نظرات و پیشنهادات شما رو در خصوص این برنامه خودم در بخش کامنت های وبسایت رادیو کالج پارک ببینم و نظرات شما رو بیشتر بدونم. در پایان من بخشی از آهنگ سریال روزگار جوانی که شاید حالا بشه گفت اولین کار اسکار فرهادی در عرصه سینما و تلویزیون بوده رو هم برای یادآوری در انتهای برنامه گذاشتم و امیدوارم این آهنگ بتونه حال و هوای اون سریال و اون جوون‌ها و اون شرایط رو برای شما زنده بکنه. پس تا سلام دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از هم زبونی بهتر.